بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها استخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللغى والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم بحقها يا كريم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واجعلنا من ناصريه. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو به محضر اربابمون ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام و به محضر همه شما عزیزان نور چشمان شاگردان مکتب امام صادق سربازان حضرت حجت علیه السلام شبا به حق بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها همه من در این شب شهادت یه امضا از بی بی دریافت بکنیم. اون امضا هم امضای رضایت خودشون و پوشیدانی قاطع و کامل خودشون برای نوکری جامع به این دین و این مکتب باشیم. شلو این امضا به همه ما و همه ما بینش حدیه بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از سید بزرگ و عارجن آقای موسوی هم ممنونیم، تشکر میکنیم. هم جلسه دیروز و هم جلسه امروز از نفسشون بهرمند شدیم. شبه که این ذکر توسل روح انباتی ایشون، روح انبات همه حاضرین، روح همه از فقها و علمایی که در رسیدن این فقه این اعتقادات به گردن ما حق دارن و همینطور اهدا بشه به روح همه اساتید ما، اساتیدی که به گردن ما و به گردن ما حق دارن. شلا روح همشون شاد باشه، متنعم باشه از ذکر این توسل به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت در صحیحه محمد بن قیس بود در رابطه با اون قصه خونسا که در نهایت مطاف بعد از این چند جلسه‌ای که بحث کردیم و کرد و فرد درست شد، ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت در این مقام در این فرد در ما معمول بها نیست، تأکید میکنم در این نما. بله ممکنه که ما به یه فرع دیگه برسیم، به یه بحث دیگه برسیم، از باب همون تبعض در حجیت بتونیم این روایت رو در جایی دیگه استفاده بکنیم، ولی در خصوص ما نحن فی واقعا دستمون بسته هست. چرا؟ جلسه قبل و قبل گفتیم، فقط مرور بکنیم که اتصالی به ارتباطی کنه اداره بحث درست بشه میشه. عرض کردیم علتی که ما نمیتونیم به این روایت استشهاد بکنیم اینه که هم دو تا اشکال اساسی داره. اون دو تا اشکال اساسی چی بود؟ اولا شرط حجت خبر وارد کنه که نباید علم یا اطمینان به خلاف واقع برش داشته باشه، اینجوری داره. دو دومین اشکال شیطانی ها بله معارض داره که معارضش همون روایت زراره بود. غیر از این دوتا اشکال چند سوال و چند ابهام هم وجود داره که اونا هم یکی یکی شمارش کردن. با وجود این دوتا اشکال، با وجود این چند سوال مبهم، ما واقعا نمیتونیم اخذ به این روایت بکنیم در این حال که صحیح که سالهای گذشته به رفقا عرض میکردم به صرف اینکه در روایت صحت سندی داشته باشه ما نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. خیلی نمونه آشکاری واقعا از اون منم تو کتاب خلصم این نمونه ها رو داشتیم. روایت تو بحث تحلیل اگر خاطرتون باشه، اخبار تحلیل، در اخبار تحلیل بعضی از روایات صحیحه بود ولی ما نمیتونستیم به مفاد او خبر صحیح عمل بکنیم. چرا؟ چون مثلا معارض جدی داشت که در اصل غیبت خود این فریضه از بیخ و بون تعطیل بشه، امکان نداره. اونجا هم همین حرفا رو زده بودیم، حالا مشابه شده اینجا داریم تکرار. حالا یه حال کار نداریم، ما این روایت رو در یک کلام به خاطر این شرایطی که توصیف کردیم معمول به ها نمیدونیم. خب چی کار میکنیم؟ بالاخره چون روایت صحیح هست با احترام میبوسیم، سر جاش میذاریم. اگر در یه فرع دیگه در یه عرض به خدمت شما مسئله دیگه از باب تبعض در حجت به در خود اونجا ازش استفاده کنیم، ولی اینجا فایده ای نداره. خب آخرین سوالی که در این زمینه جلسه قبل گفتم یه بار دیگه تکرار بکنیم اینه که خب پس چرا صحیحه آخر اصلا چرا حضرت اینجوری برخورد کردن؟ عرض کردیم حضرت اینجا بر اساس علم امامت در موقع عمل کردن و این که در ظاهر قضیه مستند اون تعداد اضلاع شده گویا خواستن بر اساس ذهنیت مردم اون زمان حرفی رو زده باشه که دهان‌ها بسته بشه، قیل و قالی پیش نیاد و این شخص بتونه به تکلیف حقیقی خودش عمل بکنه. یعنی از روز بعد که با لباس مردانه و در مجامع مردم خود حاضر بشه یه خیلی بهش حرف نزنه، اونو بپذیرن، پذیرششو داشته باشن. فلذا اگر یه استناد اینطوری که در اذهان عمومی مقبولیت داشت حضرت این کار رو نمی کرد و صرفا بر اساس علم غیب عمل می کرد، توی مسئله بی مهمی این بیچاره توی جامعه در سطح عمومی اجتماع به مشکل برخورد میکرد. فلذا ما این رو قضیتون فی واقعت میدونیم در خصوص ما نحن و فی واقع معمول به ها نیست، اونو کنار میذاریم برای اثبات مدعا میریم سراغ ادله دیگه و از جاهای دیگه کمک میگیریم. اجازه بدید این تتمه بحث رو بگم یادداشت بفرمایید تا ان شاء الله ادامه رو تعریف بکنم.
تا جنا شده می باید
دیگه این گاهی ممکنه میرن بابا اینجا برای یک فرد خاصی یا مثلا گروه خاصی هست، اما تعبیر آخر روایت نه کلی یه قاعده روایت می کنه. برای همین میگم این تا برای چیز داره.
ببینید در اون زمان یه گویای اعتقاد عمومی این شکلی وجود داشته که وضعیت اعضاء مردا با زنان یه تفاوتی اینطوری داشته. من همه حرف رو که آقا تب سالهای قبل خودم میشیدم، یعنی گویا یه زمزمه و یه حرفیه که همه الانم بعضی از جا پشتیبان داره. حالا گویا اون موقع خیلی قوی تر بوده، مردم بیشتر بهش اعتقاد داشتن، کاری با واقعیت خارجی نداره. شما صد استفاده از اعتقاد بر اساس اعتقادات حضرت اون علم غیبی خودش رو در این پوشش قرار داده که راهی باز بشه این بیچاره بتونه به تکلیف واقعی خودش عمل بکنه، فقط در همین حد. یادداشت بفرمایید، در حالی که این ادعا به قطع ولی یقین خلاف واقع تکوینی و خارجی است. یه سرخط خلاصه این که ما با تمام احترام این روایت را کنار گذاشته و آن را معمول بها نمی دانیم. مضاف بر این که خب اینجا شما نسخه خدمتتون توضیح بدم ببخشید، ما چرا سراغ این روایت رفتیم؟ هدفمون چی بود؟ چی می‌خواستیم ثابت بکنیم؟ می‌خواستیم ثابت بکنیم که تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه در دست بشر و در اختیار بشر نیست، اون فقط در یک قدرت الهیه و گویا این تغییر جنسیت واقعی از حیطه امکانات بشر خارجه. مثلا به دنبال این مقدوم رو بودیم، یعنی بعدن برای که حکم تغییر جنسیت رو بتونیم کشف بکنیم گفتیم ابتدا تغییر موضوع بکنیم، برای تغییر موضوع بدیم سراغ این روایت. خب به این روایت رسیدیم، چه اتفاق افتاد؟ دیدیم که در این روایت چند تا خلاف واقع داریم، از اون برم جنس روایت جنس صحیحه هست. خب روایت صحیحه رو که نمیتونیم بالاخره تبون تا فضل محلج این کاره که نمیتونیم بکنیم، ولی چون خلاف واقع و مشکلات اینطوری داره اون رو معمولا بها نمیدونیم. تحتش اینجا میرسیم که قضیتون فی واقعتی. حالا اگر کسی اصرار بکنه اون تبعاز در حجت رو اینجا پیاده بکنیم، تباز در حجت یا تون هست چجوری تشبیه کردیم؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه سن قضیه سیبی که از اونگه گوشش خرابه، آدم با نوک چغور میکنه میذاره کنار ادامش استفاده میکنه. تو این روایت فلان قسمتش ایراد داره، فلان قسمتش ایراد داره، مثلا اسناء روایت که درسته، یا زیل اگر خرابه سرد که درسته، شما اون قسمت سرد رو استفاده کن. خب دو تا جواب داریم، یکی که اولا همین تبعوز در حجیت مشروط بر این است که اون قسمت منتخب یه سر رو سقوط بوده باشد، این همون قسمتی که گلچه میکنه انتخاب میکنی خواهی ازش استفاده بکنی یه سر رو سقوط بوده باشد. به تنهایی یه جمله کاملی، مطلب کاملی، مطلوب کامل بوده باشد. شرط اول. شرط دوم، خب اون قسمت مطابق با مدعا بوده باشن. متأسفانه ما در اینجا اگر بخوام از اون قسمت استفاده بکنیم مطابق با مدعامون نیست، بلکه تو ضد مدعای ماست. چرا ضد مدعای ماست؟ بلکه بر اساس اعتراف و اقرار خود این شخص و تأیید و شهادت شوهر این شخص، این بنده خدا هم در مقام فاعلیت بوده، هم در مقام مفعولیت بوده، هم قدرت باردار کردن داشته، هم قدرت باردار شدن داشته. خب اگه ما بخواییم از باب تبعوض در حجت قسمت رو استفاده بکنیم، آقا اگر این شخص توش تغییر جنسیت اتفاق نیفتاده که دیگه با تغییر جنسیت توش اتفاق بیفتاده؟ اصلا بهترسی برای اثبات تغییر کامل و قطعی ممکنه پیدا بکنیم. اینایی که میرن تو اتاق عمل یه گوشت زائد رو فقط بر میدارن، حالا با یه آمپولای هورمونی یه مقدار مو بالاخره به بدنشون اضافه میشه یا کم میشه، اینا ادعای تغییر جنسیت میکنن در حالی که بعدش نه از رحم خبریه نه از اون ماده هیچ خبری نیست، در حالی که این اصلا کامل همه خصوصیات دو طرف رو داشته. عرضم اینه اگه بنا باشه به تبعوض در حجت هم عمل بکنیم، این نه تنها رو ما رو به مطلوب نزدیک نمیکنه، بلکه دقیقا برعکس ما رو از مطلوب دور میکنه. چون واقعا برای کسی که هم خصوصیت فاعلی داشته باشه هم خصوصیت مفعولی داشته باشه برای تغییر جسد اصلا بهتر از امکان نداره. پس از این جهت ما نمیتونیم این روایت استشهاد بکنیم. داداشو فرمایید مضافه بله مضافه بله که اگر هم بنا شود طبق قاعده تبعوض در حجیه جا نمیشید بله مضافه بله آن که اگر هم بنا شود طبق قاعده تبعوض در حجیت به آن عمل شود، بر داخل پرانتز البته بر اساس شرایط خودش که یصح سکوت بوده باشند، پرانتز بسته، قهرن باز هم ضد مقصود ما است. چرا که وقتی شخصی هم قدرت حامل شدن داشته باشد و هم قدرت حامل کردن را داشته باشد و بعد حکم به رجولیت آن شود، بالبداهه این همان تغییر جنسیت واقعی خواهد بود، نه اضافی و نسبی. شما میخواستید تغییر جنسیت واقعی رو ثابت بکنید، خب این اتفاقا همون داره ثابت میکنه. وقتی که این همه تغییرات، نه استاد من شما میخواستید تغییر جنسیت اضافی رو ثابت بکنید، این تغییر جنسیت نسبی واقعی رو داره ثابت میکنه، فلذا از اینجا به درد استناد نمیکنه. بنابراین باید برای این مقصود بریم از آیات دیگه و روایات دیگه کمک بگیریم، ببینیم کجا میتونه کار ما رو راه بندازه. یه سر فلذا این سوال به عنوان محور اصلی بحث کماکان به قوت خود باقی است که بالاخره آیا جنس ذکوریت و انوثیت
به طور واقعی قابل تغییر هست یا خیر. از همین جهت برای اثبات مطلوب پناه می‌بریم به برخی از آیات کلیمه قرآن که دلالت دارد بر اینکه ظهوریت و انوسیت به مقتضای خلقت اولیه خدای متعال است و از قدرت بشر خارج می باشد. خب در واقع ما از همین جا به بعد بحث صحیح محمد بن قیس رو دیگه کلن کنار می‌ذاریم، چون دیگه رسمن نتونستیم بهش عمل بکنیم و فضای بحث جدیدی برای ما باز میشه که این فضای جدید عبارت است از استشهاد به تعداد از آیات کلمه قرآن که ببینیم این آیات میتونن مدعای ما رو ثابت بکنه یا نه. در این رابطه چند آیه هست، حالا من از رفقا تواضع کنم همین اولین فضای جدید بس به دقت بفرمایید. چند تا آیه قرآن هست که واقعا دلالت خوبی داره، بعضیش حتی دلالت روشنی داره که ظهوریت و انسیت از قدرت‌های اختصاصی این پروردگار عالم و غیر او کسی قدرت تصرف به این وادی رو نداره، فلذا اینها از اراده بشر و امکانات بشر خارجه. در نحوه استشهاد به این آیات یک قیل و قال‌های پیش میاد، البته طبیعی است همیشه چون واسه اشتراکات اختلافات بوده. حالا عرض ما اینه این آیاتی که مشاهده می‌کنیم بهش استشهاد بکنیم، بعضی از این آیات خودش واقعا فی نفسه میتونه مطلوب رو ثابت بکنه. اگر کسی در استشهاد به این آیات به تنهایی قانع نشد و به نتیجه نرسید، وقت یک آیات دیگه هست که کمکی میشه، زمینه به این آیات میشه، وقت اندل انزمام، وقتی اون آیات طایفه دوم رو به این آیات زمینه میکنیم با انزمام دیگه مسئله حل میشه و مقصود ما تو این آیات ثابت میشه که واقعا تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه از عهده بشر خارجه. شما اگر میخواد از تغییر جنسیت صحبت بکنید، برید از مقوله نسبی و اضافی رو حرف بزنید. همین بند خوده که بالاخره مدت ها در اون کسرت بود، الان در این ظاهره که در همین حد ظاهری اتفاقات براش مسئله پیش اومده، شما تو تغییر و همین رو روشن بکنید، اصلا اون موضوع خارج از این فرض نظام ما میشه. خب یادش بفرمایید. بله، یک آیه که در این زمینه استشهاد شده سوره مبارکه نجم آیه 45، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه خلق الزوجين الذكر والأنثى خب این آیه اگه بخوایم به تنهایی بهش نگاه بکنیم تا حد متناوی مطلوب ما رو ثابت میکنه،
ولی اگر این رو به سیاقش زمینه بکنیم واقعا دیگه مطلوب تمامه و به کمال ثابت شده. خود آیه چی میفرماید؟ و انه خلق الزوجین الذکر والانثی. این خدای متعال است که خلق کرده است زوجین رو. زوجین یعنی چی؟ این مذکر و مؤنث. این خلقت مذکر و مؤنث فقط در اختیار خدای متعال. خب این فقط چه از کجا در میاریم؟ اولا خود لحن آیه واقعا مفیدی این فقط و مفیدی انحصار هست. یکم آدم دقت داشته باشه به لحن آیات و معنوس با کلام خدای متعال و این فضا باشه واقعا با اونس میتونه این نتیجه را از خود همه آیه دریافت بکنه. در این حال برای اطمینان بیشتر ما توصیه مونه که به سیاق آیه مراجعه بشه. سیاق آیه چه از قبلش چه از بعدش بخونه دایات رو آیه برسجی از دو سایه و ان الى ربك المنتهى بلند بخونی اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم و ان الى ربك المنتهى و انه هو ازحك و
ابنی دقیق بفرمید و انه هو این هو چیه؟ زمیر فصل و انه هو ازحك و ابکا. این اصلا دلالت بر هستش روشنه. آیه بعدی
و
انه هو امات و احیا. واقعا مردن و زنده کردن غیر از قدرت خدا در قدرت کدوم موجود میتونه لحاظ بشه؟ واقعا هست در این آیات. خب حالا بعد از این آیات فرده و انه خلق الزوجین الذکر و الانثى. باز ادامه شم همینطوره. در ادامه هم باز دوباره حرف از مطالبیست که اونم اختصاصی قدرت پروردگاره. ادامه بفرمایید.
و ان علیهم نشأت الاخرى و انه هو اغنى و اغنى.
بله. این فقط خداست که هم بی‌نیاز میکنه و هم عطا میکنه. این هو و خیلی اینجا مهمه. ضمیر فصل و از قدیم در ادبیات فرمودن ضمیر فصل برای حس و من تاکید و انه هو هو اغنا و اغنا. ادامه
و انه هو رب الشعرا.
پروردگار و خالق ستاره شعرا فقط اوست. خلاصه چه قبلش رو ببینیم چه بعدش رو ببینیم تمام این آیات مفید هسته. جالب اینجاست که این آیه محل بحث ما در دل آیات نشسته، در وسط این آیات نشسته، در اسناد این آیات نشسته. حالا ان شاء الله به لطف خدا ان شاء الله امام زمان علیه السلام از نفس پاکشون به ما نفس بدن بعد تو مباحث تفسیری میگیم خدمتتون. ما معتقدیم که ترتیب آیات خیلی توش اسرار و حکمتای عجیبی است. نکته داره ترتیب آیات و چینش آیات حکمت‌های مربوط به خودش رو داره. اینکه این آیه آورده در دل این آیات نشانده که هم از قبلش و هم از بعدش کلن در فضایی است که انحصار و قدرت‌های خدای متعال رو داره بیان می‌کنه. خب چی دریافت می‌کنیم؟ آیه چی جز این نتیجه دارست که و انه خلق الزوجین الذکر و الانثی، یعنی ذکوریت و انوثیت فقط در اختیار اوست، مختص به قدرت است، غیر او کسی این قدرت رو نداره. همونطور که انه هو از حکه و ابکا امات و احیا و ان الی ربک المنتهی. فضای آیات فضای اختصاص و حس و انحصاره. بنابراین این آیه هم بدون شک آقا در مقام اختصاص در مقام انحصاره که خلقت ذکر و انثی مختص قدرت پروردگاره. این یکی. البته شما تو جزوه و تو تبل حتما یادداشت بفرمایید که به آیات ما قبل و ما بعد مراجعه شده. یا میتونید اینطور یادداشت بفرمایید که پارانتز بر اساس وحدت سیاق از آیات گذشته و آیات بعد این آیه کریمه که تمامی این آیات مظهر حسر و انحصار تجلی قدرت‌های الهی است، پس به این نتیجه می‌رسیم که آیه مذکور هم در همین سیاق به همین مقصود بوده و قهرن خلقت مذکر و مؤنث به صورت انحصاری فقط مقدور خالق یکتاست و لا غیر. خب این یه یه سرخط نمونی دوم، سوره مبارکی قیامت آیه 39 یادداشت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. خب اینجا باز به وحدت سیاق ما نیاز داریم. اگر رفقا حوصله دارن آدرس آیه رو بیارن ببینن، چون ما همه آیات رو اینجا دیگه نمیتونیم بخونیم و رفقا یادداشت بکنن، چون آدرسش مشخصه. رفقا حتما خودتون ملاحظه بفرمایید. اینجا در واقع خداوند میخواد نتیجه گیری بکند که این قدرت احیای اموات در اختصاص اوست و عرض به خدمت شما این مراتب خلقت بشر هم که حالا نطفه بوده، علقه بوده، مزده بوده، اینا همه در اختیار اوست و همونطور که این مراتب خلقت از خصوصیات انحصاری خدای متعال میشد، وقت باز در همین سیاق میفرماید و فجعل منه از زوجه این زمیر منه به نطفه و علقه برمیگرده. این زمیر منه به همون قبلش علقه و این چیزا برمیگرده. فجعل منه این از همون جنینی که نطفه بود، علقه بود، این مراتب دیگر، از همون خدای متعال مذکر و مؤنث رو آفرید. بازم اینجا به لحن آیه و به سیاق آیه که مراجعه میکنیم، از لحن آیه و سیاق آیه حسب و انحصار مقصود ثابت میشود که خلقت مذکر و مؤنث فقط در اختیار خدای متعال. این دو نمونه. نمونه سوم سرخط سوره مبارکه لیل آیه 3 که اینجا با قسم مطلب رو یاد میکنه. و ما خلق الذکر والانثى. ببینید آقا، ما اگر همون نمونه اول رو ذکر میکنیم چه بسیار کافی بود، ولی که هی داریم نمونه های متعدد رو ذکر میکنیم، میخوام بگیم خود این تجاور و تعاضد آیات نسبت به همدیگه اینم نکته داره که در همه آیات له صحبت سر همین مسئله است. این نکته یعنی مسئله خلقت مذکر و مؤنث فقط در اختیار خدای متعال.
اگر علم مثلا پیشرفت
کنه و بره بالا سر یک کار انجام بده میکنه، اصلا این در اختیار بشر نیست که بخواد با پیشرفت این مسئله محقق بشه. یا سبب مخصوصا اگر آیات فوق را کنار این آیات قرار دهیم که در سوره مبارکه حج آیه 73 آیه باقری این آیه رو بیشتر دقت بکنن که گاه آقا پیشرفت علمم کاری ازش در نمیاد، چیز ازش ثابت نمیشه. سوره مبارکه حج آیه 73 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. این افرادی که به غیر از خدا و نعوذ بالله معاذ خاک دارن، در عرض خدا شما اونها رو دارید میخوانید و به اونها دل بستید، لن یخلقو، این لن برای چی بود؟ نفی ابد. نفی ابد این دیگه زمان نمیشناسه، پیشرفت علمی نمیشناسه، صنعت و تکنولوژی نمیشناسه. لن یخلقو ذبابا، دیگه ذباب به عنوان یه حشره کوچیک که دیگه پیش پا افتاده است داره مثال میزنه، ذبابش رو نمیتونن خلق بکنن تا جلسه به انسان و بالاتر از این. بعد تو میتونن ولم اجتمع اونه، تنهایی که هیچی، همه شنن پشت به پشت هم جمع بشن، تمام قدرتاشون هم که متمرکز بشن، بازم امکان این مسئله براشون وجود نداره. ببینید آقا، این باز برمیگرده به همون نکات تفسیری و مبانی تفسیری مون که ما در آیات قرآن یو فسر و بعضها بعضا اینا رو باید با هم دیگه زمینه بکنیم، کمک میگیریم. او آیات طایفه اول که خوندیم کنار این آیه بذارید، حتی که خود اون آیه مثل آیه اول خیلی انصافا آیه قشنگی بود، سیاق آیه اول هم به اعتبار ما قبلش هم به اعتبار ما بعدش واقعا مفید هست. حالا شما او آیات رو باز کنار این آیه بذارید که داره یه فرمول میده، لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له. اینی که واقعا نمیشه ادعا کرد که کسی بتونه مذکر رو مؤنث خلق بکنه، مؤنث رو مذکر خلق بکنه، اصلا امکان نداره. با اجازه بدید چون هنوز بس ادامه داره، تکمیل که شد اگه شعبه تو زندان خدمتون هستیم و همچنین میدونم چی میخواد سوال بکنه، جوابتون همین الان میاد. اگه سوالتون مقصود ما نیست ان شاءالله بدید خدمتون هست بسرم. و همینطور آیه 30 از سوره مبارکی روم زمینه به آیات مذکور شدن. آیه 30 سوره مبارکه رو، لا تبدیل لخلق الله. آیش از کجا شد که فطرت الله لفظی فطر الناس بله، همین لا تبدیل رو من آیه رو کامل ننمشتم، شاید مثالش همینجاست، لا تبدیل لخلق الله. آیه نبیم احتمالا سوالتون همین بود که اونجا حالا مثلا اینا داره خلقت ابتدایی رو این کار میکنه، اینا میخوام بگن خلقت ابتدایی چون بازی طور اشکال کردن، میگن همه آیاتی خونده رو سر چشم ما درست، ولی این پزشکی که تو اتاق عمل جراحه نمیگه که من دارم مذکر خلق میکنم، میگه من دارم مؤنث رو به مذکر تبدیل میکنم. خب اولا اینا بازی با الفاظشون، در واقع اون ته ادعا تو عرصه فقیه همینه، درسته اون جراح اتاق عمل اونو نمیگه ولی تو بحث فقیه تو هم مقصود همینه. گیریم که حالا میخواد بگه تو مواسط فقیه میخواد مثل اتاق عمل حرف بزنید، اشکال نداره، تغییر خلقت که دیگه هست سرده برمان لا تبدیلا لخلق الله. البته این آیه بنابر این که مقصودش مطلق خلق باشد دلیل بر مدعا خواهد شد. خب حالا بحث بازم ادامه داره، ولیشون از وقت تفسیر خیلی داریم در مذهبه قرار میگیریم. این تیکش باشه، شما اگه سوالتون در همین راستای کوتاه بفرمایید.
ادامه بدید.
نه چون میخوام به بحث تفسیر بپردازیم.
بله
حالا اگر انشاءالله باقی مون سوالات شده تو جلسه بعدی خدمت دوستان هستیم، انشاءالله به لطف خدا به لطف حضرت زهرا جلسه بعدی میشه روز شنبه، انشاءالله از فردا به مناسبت فاطمی اول درس و تعطیل تا آخر هفته و ما انشاءالله شنبه خدمت رو قبول کنیم. حالا باید بحث البته کامل بشه که ذهن رفقا هم به یک نتیجه انشاءالله روشنی برسه. ما انشاءالله به لطف هفته که بحث رو تعقیب بکنیم، امیدواریم با تکمیل بحث انشاءالله اون قناعت ذهنی هم حاصل بشه. یه سلام بفرستم.